بینندگان عزیز، خبرای تازه تاجیکستان و جهان رو در برنامه اخباری آزادی پیشکش شما میسازیم. امروز جمعه 6 آوگوست است و حالا مرور میکنیم با سرخطی موضوعی برنامه امروز. کشورهای آسیای مرکزی و روسیه شیوه نابود ساختن یک گروه شرطی مسلح را در مرز تمرین میکنند و سفیر میگوید طالبان در افغانستان آینده ندارند.
شما در وقت کم شاهد قیام های مردمی در سراسر افغانستان خواهد باشید.
در تاجیکستان نرخ مواد سوخت باز بالا رفته، کم چین هم شد. فروشندگان این افزایش را شهر نمیدهند، رانندگان باور دارند آن به واردات سوزشواری وابسته است. و در نویه مومین آباد قرض معاشی آموزگاران موسسه های تعلیمی از 1.5 میلیون سومانی گذشته است.
دو مراتبه نزدی وزیر محترم وزیر مالیه رفتم، دو مراتبه مکتوب خطی.
در از موجگوی هر میدان از دیروز تمرین های مشترک نظامیان تاجیکستان و روسیه و ازبکستان ادامه دارد. این مشقهای حربی در پس منظر پیشرفت طالبان در افغانستان انجام می شود که در آن طرف مرز قرار دارند و در بینشان تاجیکان هستند. در عین زمان امروز در سفارت افغانستان در دوشنبه با حضور گسترده موجران افغان به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی آن کشور محفل برگزار شد. با تاکید شرکت داران روی رسیدن به قدرت از مجروح خشونت و وحشت ناممکن است. در جریان نشست بسیاری از شرکت داران جنگ افغانستان را بین المللی عنوان دادند. همکاران ما از سفیر افغانستان درخواست نمودند که این نکته را توضیح بدهد.
ما فکر میکنم که جنگ که امروز در افغانستان جریان داره تنها ابعاد داخلی نداره، بلکه یک ابعاد بین المللی داره و در این سناریو تمام دنیا باید خود را شریک بدانه. و ما باور دارم که با این ترک کردن نیروهای ناتو و به خصوص ایالات متحده آمریکا از افغانستان، نیروهای نظامی افغانستان توان و قدرت دفاع را از سرزمین خود دارند و شما در وقت کم شاهد قیام های مردمی در سراسر افغانستان خواهد باشید.
در هر صورت با آغاز بیرون شوی نیروهای پیمان ناتو از افغانستان، طالبان موفق شدند که مناطق زیادی را زیر نظارت خود قرار بدهند. در این باره سفیر افغان چنین گفت:
آن تصوری میشد که بعد از برآمدن نیروهای خارجی از افغانستان طالبان غلبه میکنند و افغانستان را فتح میسازند به زعم خودشان. از ساعاتی که افغانستان قوتای نیروهای امنیتی ما عقب نشینی کرده، تقریبا از 72 ساعه به اساس پلان دولت اسلامی افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان دولت عقب نشینی کرده. طالب ها شما میبینین که در این اواخر آخرین فشارهای خود را با حامیان بیرونی خود وارد کردن، ولی تا بال نتانستن که یک ولایت را فتح بکنن. و ما باور دارم که نیروهای امنیتی افغانستان در دفاع از افغانستان آماده هستند و طالب ها کاری را انجام داده نمیتونن.
طبق معلومات دسترس در میان طالبان خارجی ها و از جمله شهروندان تاجیکستان هم حضور داشتند. همکاران ما از سفیر افغانستان در تاجیکستان در باره سلاح به دستان خارجی و تهدید آنها به کشورهای همسایه سوال کردند.
جنگ افغانستان جنگ بین مردم افغانستان نیست، بلکه جنگ بین نیروهای مسلح تروریستی در سراسر دنیا است و امروز مردم افغانستان یک سپر مطمئن در برابر تروریست های بین المللی شده. بناهن منطقه و همسایه ها نباید در برابر حضور شورشیان خود که در کشورهای دیگه تریننگ نظامی را دیدن و تربیت شدن به تفاوت باقی بانند و ما باور دارم که در حدی نیستن که اونا کار بزرگی را انجام داده بتانند.
بینندگان عزیز، گزارش مفصل از همایش موجران افغان در دوشنبه به همین زودی ها در وبسایت رادیو آزادی گذاشته می شود. می‌گذاریم به موضوعهای دیگر. طولی چند روزی اخیر قیمت مواد سوزشواری در تاجیکستان نه تنها بالا رفته، بلکه گاز مایع را کمیاب کرده و باعث ایجاد نوبت‌پایی‌ها در مرکزهای سوخت فروشی شده است. گذشته از این، به گفته فرزان محمدی در ولایت سوخت، چنین وضعیت در کار نقلیات جمعیتی مشکلی به بار آورده است.
در یک هفته اخیر نرخ سوزشواری در تاجیکستان به خصوص در شمال کشور به مراتب بالا رفته و کمچین شده است. نرخ یک لیتر گاز مایع نظر به یک هفته قبلی تا یک سومانی گران شده، ارزشش از 6 سومانی تا به مرز 7 سومانی نزدیک گردید.
این گاز دیشتگی ما واسه صرف کنم چه کنی آخر به یگون چی یک دوتا نمبر یگون چی میمونه می نمیدونه.
حداقل در نیمه ماه ایول نرخ گاز به 5 سومانی و 40 درهم برابر بود. در تابلوهای نقطه فروش سوزشواری ارزش یک لیتر بنزین را بیشتر از 10 سومانی و دیزل را 9 سومانی و 30 درهم نوشتند. نمایندگان شرکت گازپروم نفت میگویند آخر هفته گازهای ذخیره‌شان به اتمام رسید و با سبب‌های نامعلوم دیگر وارد نگردیده شده است. فروشندگان این افزایش را شرح نمی‌دهند. رانندگان باور دارند آن به کم و گران شدن واردات سوزشواری وابسته است. بالا روی نرخ سوزشواری به کار کیراکش و مسافربرها تاثیر کرده است. با گفته آنها مسافران نیز از گرانی راهگیران ناراضی اند ولی چاره دیگر ندارند.
231 سوم به زاپرافتر طرف. نمی‌دانم اکنون اول ترازو به میتیم. پلون های پلون به میتیم. اشکم به میخورم.
حالا در مرکز ولایت سوخت گشت و گذار افتوبوس ها نیز به چشم نمی خورند و در ایستگاه نقلیات ها به اصطلاح در استراحت هستند. مسئولان اداره نقلیات مسافرکشانی شهر خوجند نیز تصدیق می کنند که در دو ماه اخیر شمار افتوبوس ها را در خط سیر کم کردند. زیرا گرانی نرخ سوزشواری و کمبود مسافران از حساب دانشجویان به بودجه آنها تأثیری عمیق رسانیده است.
در دوام دو ماه یک سومون 25 درهم قیمت شد خودی سوزشواری دیزلی. برای همین حساب مقامات حکومت و دستگیری هم ها یعنی که همین سوزشواری های گرفته افتوبوس ها رو برای انداخته مقدار ضروری آزی برای آنده استفاده.
در مقایسه به اول امسال ارزش گزیمای بنزین و سوزشواری دیزلی از 2 تا 4 سومانی افزوده است. در ماه یانوار گزیمای همگی 4 سومانی و بنزین و دیزل با نرخ 7 سومانی فروخته می شد. وارد کنندگان و فروشندگان تا به حال رسما در این باره شرح ندادند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
واسه یک گروه از سوی بلکونی مرکزی خدمت رسانی های سوغدیانی شهر دوشنبه با وجود دادگویی شدن حل خود را نیافته است. بعضی از سوی بکران گفتند در شرایط پاندمی کرونا ویروس کارشان خوب نیست ولی بحث و سرسانی ها با یک شرکت ساختمانی به فعالیتشان بیشتر تاثیر گذاشته است. هرچند شرکت برخورد خود را در نسبت کارگران مرکز درست و قانونی میداند. علی شیرزریفی و شهلای عبدالله موضوع را پیگیری نمودند.
سراغگیر خانه معظمه شو دوران و امروز ها مشتری کم دارد. پس از آن که اطراف این کارگاه از سوی شرکت ساختمانی توج معمار محکم شد، میگوید صفی مشتریان هم کاهش یافت.
ما اول فکر معنی ما همون به همین مسئله ساختمان فقط وابستگی دارد. خب غیر این ساختمانچی ها دیگر یکان فکر نیست. تقدیر کارخانه کد
نوروشن.
معظمه می خواهد شرکت برای وزی کارگاه با آنها مبلغ پیشنهاد کند که بعد تخریب صورتگیر خونش تواند جای دیگر کارش را ادامه دهد.
خب اگر با فایده ما نباشد با ضرر ما هم نشود.
معظمه یگانه کارگر نیست که در مرکزی خدمت رسانی های سوغدیان در شهر دوشنبه از احتمال تخریب کارگاهش از سوی شرکت ساختمانی نگران است. بعضی از کارگران بعد احاطه نمودن اطراف این مرکز کار خود را از دست دادند. در حدود این مرکزی خدمت رسانی به قبل مالکانش بیش از 40 نفر در بخش های گوناگون از قبیل داروخانه، مغازه فروش شیرینی ها، تالار سقازنی، صورتگیرخانه فعالیت میبرند. مرکزی تجارتی امینه نیز در پهلوی سوغدیان جایگیر است که هنوز بحثشان با مسئولان شرکت ساختمانی ادامه دارد.
ایره ویرون کدامیا نمی 5 تازه ویرون کدامیا های ویرون های قتی صاحب تمیز صاحب ملکش همگاب شوند. این خیلی سالی بزرگی و جنگ جنجال نیست.
در حالی که صاحب کاران برای به یک سوزش نامدن مسئولان شرکت را گناهگار می حسابند، در شرکت تاج معمار گفتند حقوق های هیچ کدامی از آنها را نقض نکردند. آنها صحبت ثبت خودداری کرده و تنها تاکید نمودند که از حساب مرکز و منزل های بناهای نوساختشان به صاحب ملکان جای پیشنهاد کردند، اما آنها با طلب مبلغ بیشتر از سوزش سرکشی کردند. بس این دو جانب تا دادگاه ناحیه فردوسی پایتخت رسیده است. هرچند دادگاه امر داده است که تا به یک موافقه نرسیدن این طرف ها گذراندن همه گونه عملیات ساختمانی منع کرده شود ولی کارهای ساختمانی ادامه دارد. حقوق شناسان نیز میگویند شرکت های ساختمانی قبل از آغاز کارهایشان باید اول منفعت صاحب ملکان را به نظر گیرند. سالهای اخیر با بیشتر شدن ساختمان بناها در شهر و نواحی کشور شکایت ها نیز از کار آنها زیاد به نظر می رسد. فعلا در تاجیکستان بیشتر از 2000 شرکت و تشکیلات های ساختمانی و پودرچی فعالیت دارند.
شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. هفته گذشته ده ورزشکار توجیک از المپیاده توکیو به مدال برگشتند. همکاران ما در دوشنبه در صحبت با کارشناسان تلاش کردند سبب ناکامی را معین نمایند. حالا پوره ای را از این میزگرد با هم ببینیم.
توجیکستان در بین کشورهای آسیای مرکزی یگانه کشوری است که مدال نگرفت.
باید که ما همین ورزشکاران توجیک باید که دستاوردهای نظارت رو در چمپیونات جهان باید به دست میاریم.
هر یک ورزشگری که در بازی المپی شرکت میورزد او یک نتیجه بلند ورزشی یا معیاری معین رو اجرا کرده است.
به دستگیری حکومت یا سرپرست یگان ورزشگر یگان مربی نتیجه بلند نمیرسد.
بینندگان عزیز، شکل پوره این صحبت در وبسایت و آزادی ویدیو یوتیوب نشر خواهد شد. در حالی که وزیر مالیه توجیکستان اصرار می‌ورزد در کشور قرضداری از مزد مهنت وجود ندارد، در نویه مومین‌آباد ولایت ختلان مقامات حرفی دیگر می‌گویند. طوری معلوم شده است تا کنون آموزگاران و نه تنها آنها معاش خود را به پورگی نگرفتند و مبلغ قرض صدها هزار سومانی را تشکیل می‌دهد. تفصیلات در گزارش محمودجان رحمت‌زاده.
در نواحی مومین‌آباد آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی معاش تابستانه‌شان را نگرفتند. قرض موزی کاری آنها اکنون از 1,000,000 سومانی گذشته است. برای حل این مشکل ناحیه به وزارت مالیه مراجعه کرده، اما تا حال به نتیجه نرسیده است.
دو مرتبه خودم شخصا رفتم، دو مرتبه نزدیک وزیر محترم وزیر مالیه رفتم، دو مرتبه مکتوب خطی. این شو یک بار دیگه هم میرم. آنامیز در وای سخنای شما خطی، لیکن خیلی وضعیت امروز را هم ما باید به این نوبت بگیریم. ما بدونیم که حاضر چقدر وضعیت مراقب مالیوی است.
ناحیه کوهستان مومین‌آباد از بودجه جمهوری و ولایت مبلغ گذاری می شود. مبلغی که وارد نشده است برابر به قرض معاش آموزگاران است. اما نه تنها آنها، بلکه کارمندان تندرستی هم تا حال معاش نگرفته اند. رئیس ختلان قربان حکیمزاده در نشست خبریش گفت که در ولایت باید قرضداری وجود نداشته باشد.
این باید قرض نباشد. باید باشد در نزد وزارت مالیه شما حمایت کنید. تو رفتار شما رحیم و دیگر تشکیلات بودجوی هم تندرستی هم
اما قرض معاش آموزگاران از سال 2020 مانده است. تاجیدین میرزا براتو سردار ریاست مالیه مومین‌آباد میگوید که با این وجود 30% مزد دوره رخصتی در ناحیه پرداخت شده. ناحیه مومین‌آباد بلندکوه بوده، بیشتری کارمندان دولتی روزگارشان را با معاش میگذرانند. یکی از آموزگاران این ناحیه گفت که خوب که در خانه چاروا دارند و از این حساب زندگی را پیش میبرند.
همون 15 روز فوقی نگذشته در کرده بخوامی 56 روز میشه موی همه یوزده همه دوزده همه یون برو مدین همه داد موزده روزی کوریز را حق بر کنه.
در مومین‌آباد در حال از نگرفتن معاش شکایت میکنند که وزیر مالیه تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده در نشست خبریش گفت که در کشور قرض از مزد کار وجود ندارد. محمودجان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه مومین‌آباد.
بینندگان عزیز، با همین میرسیم به پایان برنامه. تشکر که ما را همراهی کردید و چون همیشه خبر و گزارش های دیگر را میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید. گزارش های ویدیویی را در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. برایتان عزیزان در دو روز آینده استراحتی با فراغت میخواهم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیت باور
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه امروز جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. بارانگری شدید و فرآمدن سیل در دهی اماندری پنجکین تلفات جانی و خسارات مالی در پی داشته است. مقامات حکومت شهر پنجکین برای رادیو آزادی گفتند که شامی روز گذشته بر اثر فرآمدن سیل یک مرد 61 ساله ساکن این دهه زیر خاک لای مانده جان داده است. به گفته محمد سفر صابروف، معاون رئیس شهر پنجکین، در حال حاضر تحت سروری رئیس شهر گروه کاری تأسیس شده خسارات سیل را معاین میکند. دوام کمتر از 20 روز اخیر بار دوم است که سیل خیزی ها باعث هلاکت ساکنان در پنجکین میشود. روز 19 ایول بر اثر بارانگری و آمدن سیل در دهی دشت قاضی و چراگاه تابستانی کشتودک پنجکین 12 نفر از جمله کودکان جان باختند. نجات بخشان اکثر آنها را از زیر آبلای پیدا کردند. در رزمایشگاه هر میدان تاجیکستان از دیروز تمرین های مشترک نظامیان تاجیکستان، روسیه و ازبکستان ادامه دارد. این مشق های حربی در پس منظر پیشرفت طالبان در افغانستان انجام می شود که در آن طرف مرز قرار دارند و در بینشان تاجیکان نیز هستند. در عین زمان روز 6 آوگوست در سفارت افغانستان در دوشنبه با حضور گسترده مهاجران افغان به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی آن کشور محفل برگزار شد. با تاکید شرکتداران، راه رسیدن به قدرت از مجرای خشونت و وحشت ناممکن است. محمد ظهیر اغبر، سفیر افغانستان در تاجیکستان، میگوید
طالب ها شما میبینین که در این اواخر آخرین فشارهای خود را با حامیان بیرونی خود وارد کردن، ولی تا بال نتانستن که یک ولایت را فتح بکنن و ما باور دارم که نیروهای امنیتی افغانستان در دفاع از افغانستان آماده هستند و طالب ها کاری را انجام داده نمیدن.
روز 5 آوگوست نیروهای هوایی افغانستان حمله ها بالای مفقی های طالبان در جنوب افغانستان را از سر گرفتند. در همین حال طالبان در شمال افغانستان باز چندین منطقه دیگر را اشغال کردند. وزارت مدافع افغانستان اظهار نموده است که حمله های هوایی در سراسر افغانستان و از جمله ولایت هلمند جای داشتند. طالبان تلاش دارند مرکز ولایت هلمند، شهر لشکرگاه، را زیر نظارت گیرند. خبرگزاری ریترز از قبل فرماندهان طالبان آورده است که این جنبش اسلامی میخواهد فرودگاه های شهرهای هرات و قندهار را تحت تصرف درآورده، سپس حمله ها به شهرهای دیگری افغانستان را آغاز کند. اعضای مجلس نمایندگان از پرزیدنت جو بایدن تقاضا کردند که در آستانه 20 سالگی حمله تروریستی 11 سپتامبر به آمریکا، زندان آمریکایی واقع در جزیره گوانتانامو کوبا بسته شود. در نامه با امضای 75 وکیل دموکرات مجلس نمایندگان که 5 آوگوست به نام پرزیدنت ارسال شد، گفته شده است که زندان عملکننده به آبروی ایالات متحده آمریکا ضربه می‌زند و تطبیق ارزش‌های مثل حقوق بشر و حاکمیت قانون را از جانب این دولت خدشه‌دار میکند. در نامه از جمله آمده است: درخواست میکنیم که برای بالاخره بسته شدن زندان اقدام سریع بگیرید. مطمئن شوید که سرنوشت بازداشته ها مطابق به معیارهای بشری حل و فصل شود و شفافیت کار کمیسیون عملکننده در گوانتانامو بالا برده شود. در تمام تاریخ موجودیت گوانتانامو تخمینا 800 نفر در داخل این زندان نگهداری شدند و حالا شماری آنها به 39 نفر میرسد. اکثر آنها پیرو برجامانده شدند، آمده است در نامه وکیلان. بایدن هنوز سال 2009 زمانی که در مقام معاون پرزیدنت کار میکرد از ضرورت بسته شدن گوانتانامو میگفت. در زندان گوانتانامو 12 شهروند تاجیکستان هم که در جریان عملیات ضد تروریستی بعدی سال 2001 در افغانستان بازداشت شدند نگهداری شدند. اکثر آنها در سالهای بعدی به تاجیکستان استرداد شدند. همسر منعقد کرملین الکسی نوالنی اخیراً در یک ملاقات طولانی توانست با شوهرش دیدار کنند. در یک اظهارات 5 آوگوست که در اینستاگرام نشر شد، نوالنی و همسرش در حالت خوشحالی دیده می شوند. نوالنی اینک 5 است که در زندان شهر پاکروف در 100 کیلومتری شهر مسکو قرار دارد. نوالنی نوشته است همراه با همسرش یک شام بیرون از شهری تهیه کرده، از این چیز خیلی خوشحال هستند. شهر ژاپنی خیراسیما روز 6 آوگوست 76 سالگرد حمله نخستین اتمی در جهان را با دعوت مقامات این شهر به خونسا کردن سلاح‌های اتمی برگزار کرد. رئیس شهر خیراسیما کازومی میتسوی گفت سلاح‌های هسته‌ای که با هدف پیروزی در جنگ‌ها ساخته شدند خطر نابود کردن همه را دارند. از این رو برای گرفتن پیشروی این تمام کشورها باید در یک جایگی کار کنند. صبح بر وقت روز 6 آوگوست سال 1945 وقت وقتی ایالات متحده آمریکا بالای خرسیما یک بمب اتمی را پرتاب کرد، تخمیناً 140 هزار نفر کشته شد. 3 روز بعدش بمب دوم بالای شهر دیگری ژاپنی نگاساکی پرتافته و 70 هزار نفر کشته شد. ژاپن روز 15 آگوست تسلیم شد. یوشیهیدا سوگا نخست وزیر ژاپن که همچنین در این مراسم اشتراک کرد، به ضرورت برخورد واقع بینانه به ضرورت نظارت و تقویت تدبیرهای پیشگیری از توسعه سلاح تاکید نمود. به سبب پاندمی کرونا ویروس، مراسمی که امروز در پارک یادبود صلح هیروشیما برگزار شد، بسیار خاکسارانه گذشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سوریه قاسموه، آوازخوان شناخته تاجیک، 15 هزار سومونی، معادله تقریبا 1,500 دلار، جریمه ای را که اجانسی ضد فساد معین کرده بود پرداخته است. مسئولانی ریاست فرهنگی کلاب گفتند پس از این واقعه آوازخوان معروف ممکن است دیگر در معرکه های رسمی منطقه شرکت نکند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. آژانسی مبارزه با فساد پس از تفتیش فعالیت مالیوی بخش فرهنگی کلاب، سوریه قاسموه را جاری مبست که در کلاب زندگی نمی کند ولی همچون کارمندی دسته هنری فلک این شهر معاش می گیرد. جمشید گل احمدزاده، سردار آژانسی مبارزه با فساد در منطقه کلاب، میگوید
چه میگم، شهروندی که در شهر دوشنبه استقامت میکنه نامش وای رفته سی و مبلغ همون معاش گرفتگیش 15 هزار سومونی مقرر شده گه برقرار کده مبلغ.
اما همکارانی سوریه قاسموه میگویند او هرچند در کلوب زندگی نمی کند، در همه چورابینی های رسمی شرکت می ورزید. در ریاست فرهنگی منطقه گفتند پس از این حادثه سوریه قاسموه را به اصطلاح از دست دادند، دیگر شرکتی او در چورابینی های کلوب ناممکن خواهد بود.
آقای سوریه روزیگه در تمام چورابینی های شهر ولایت نم شهر کلوب ده ما 5-6 ما دعوت کردیم اینا صد سالگی که قید کردیم بابای نعمت رو اکثرت چورابین های همین وزنی که در خود بود دعوت میکنی باید من اشتیاب میکنم میروه باید در قصد فرن ندارم انسامبلی فلک ولایتی منطقوی کار میکرد،
گفت سرخان بزرگزاده مسئول ریاست فرهنگی منطقه. سوریه قاسموه هنرمند 64 ساله تا 3 سال پیش رهبری دسته فلکی نزد شعبه فرهنگی منطقه کلاب بود. بعد از بیمار شدن با عریضه خود از رهبری دسته کنار رفت ولی همچون کارمند و مربی ثبت شده هزار سومانی معاش می گرفت است. تا به حال نظر او به قضیه معلوم نیست. پیشتر صدبر قاسموه خواهر هنرمند در صحبت به رادیو زوری گفته بود که جریمه کردنش شاید گپی کلان نباشد ولی به عزت هنرمند رسیدن است. بسیار وقت برای شرکت در چورابینی ها هنرمندان را پول زیاد داده می آورند ولی سوریه رایگان در چورابینی های رسمی سرود می خواند. نشر خبر جریمه شدن سوریه قاسموه در بین خوانندگان سامانه رادیو آزادی هم بحث زیادی را برپا کرد. ایده چنین برخورد مقامات را نادرست ولی گروه دیگر قانونی و عین مدعا دانستند. یکی از کاربران نوشت به اپای سوریه نرسید، از همه زیاد خدمت کرده است. به سوریه قاسموه فرهنگی شهر هیچ است، معاش ناچیز را بهانه نکنید. باور دارم او 10 برابر بیشتر از این معاش به شعبه فرهنگ کارو خدمت کرده است. کاربر دیگری برعکس این میگوید به هر حال یگان اساس قانونی بوده است، هیچ وقت به اساس جریمه نمیکنند. هرچند این هنرمند صاحب آبرو است ولی قانون چنین مقررات ندارد که شخصانی معروف دخل نپذیرند. با کمال احترام از همه ستاره ها خواهش میکنیم همچون نمونه عبرت قانون رو با جزئی ترین طلباتش رویه میکرد تا آبرویتان کاسته نمیگردید. سوریه قاسموه آوازخوان مردمی تاجیکستان بوده، دو دخترش شبنم سوریه و فرزانه خورشید هم خواننده معروفند. در گذشته بعضی از آوازخوان ها رو در تاجیکستان برای نسپاریدن انداز یا مالیات و یا رعایت نکردن قانون تنظیم گناهکار کرده و جریمه بستند.
شبی مو مست مو مست مو مست و هوا مست، چشمی مو ستاره در سما مست، بلوری آسمان چون شیشه خالیست، فتاده ماهینا در جامی مو مست. شبی مو مست مو مست مو مست و هوا مست، چشمی ما ستاره در سماما بلوری آزمان چون شیش خالیست فتاده ماهی نب در جامی ماماست تمامی باغ مست از بوی گل مست تمامی غنچه مست قطری سبا چون گلهای پیچ ها فتادم آمیانی سبز هم است شبی مخمست ما مست ما مست و هوام است چشمی ما ستاره در سمام است بلوری آزمان چون شیش خالی است فتادم آهنم در جامی ما
ادامه مبارزه برای زیر نظارت گرفتن شهر و منطقه های بیشتری افغانستان تهدید کردند که نمایندگان حکومت و مخالفان خود را هدف قرار می دهند. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. مقامات حکومتی در افغانستان می گویند که شام 4 آگوست جنگیان طالبان شاعر و تاریخ شناس عبدالله عاطفی را در منزل در ولایت اروزگان شکنجه کرده و کشتند. دو روز پیش پلیس در ولایت بلخ اعلان کرد که طالبان یک زن جوان را بنابر سفر کردن به شهر مزار شریف و لباس کوتاه پوشیدن تیرباران کردند. در ولایت بادغیس نیز طالبان یک زن جوان را که در گذشته در معرکه واکسینه زنی کودکان اشتراک داشت تیرباران کردند. نیروهای طالبان هفته گذشته نیز محمد خاشه طنزنگار مشهور را در شهر کندهار از خانه اش را بودند و تیرباران کردند. طبق اطلاع رادیوی آزادی در شهر هرات که از چند روز به این طرف درگیری ها ادامه دارد، طالبان در منطقه هایی که اشغال کردند دست به کشتار غیر نظامیان و غارت مال و ملک مردم زدند. روزهای گذشته امریکا و بریتانیا با اشاره به کشتار غیر نظامیان در شهر سپین بولدک واقع در جنوب افغانستان هم مرز با بلوچستان پاکستان گفتند این کشتار جنایت جنگی است. طبق گزارش ها جنگجویان طالبان در این شهر که حدود 2 پیش تصرف کردند انتقام جویی کرده و شماره زیادی از مردم را قتل عام کردند. سرپرست سفارت امریکا در کابل روز جمعه 6 آگوست در صفحه تویتر خود گروه طالبان را متهم به کشتارهای هدفمندانه کرد و گفت این گروه تنها خشونت را می‌شناسد و از صلح ترس دارد. همزمان با آغاز روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان که روز 31 آگوست به پایان می‌رسد، طالبان حمله های خود را در سراسر افغانستان بیشتر کردند. تا حال آنها توانستند ناحیه های زیاد و چندین گذرگاه مرزی مهم در سرحد افغانستان با پاکستان، ایران و تاجیکستان را تصرف کنند. با بیشتر شدن درگیری های نظامی در منطقه های گوناگون افغانستان، گروهی از مردم جنگ زده این کشور به کشورهای همسایه پناه آوردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724-053-959.
بعضی از ساکنان ولایت مختاری کوهستان بدخشان میگویند دو ماه پیش وایه اولین واکسن استرازنیکا را گرفتند و از آن وقت این جانب نمیتوانند وایه دوم را بگیرند. به گفته آنها این نوع واکسن در ولایت تمام شده است. ریاست تندرستی بدخشان اطمینان میدهد که مقدار نوبتی واکسن استرازنیکا در آینده نزدیک دسترس میشود و واکسن زنی ادامه خواهد کرد. من میرزا نبی خالق زدروچی به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. گلسر اقداد و ساکن 70 ساله شهر خاروق یکی از آنهایی است که بنابر سن و سال و داشتن بیماری های مزمن اولین شده واکسن استرازنیکا گرفت دو ماه پیش وای اول رو. به گفته و خویشاوندانش در مسکو تلفنی به او گفتند که این روش عجیب است زیرا در بین وای اول و دوم واکسن فاصله 20 روز موجود است. زن می ترسد که فاصله طولانی بین واکسن های یکم و دوم می تواند ثمره بخشی کم داشته باشد. اما به گفته کارشناسان فاصله حد اقل بین واکسن ها 21 روز است. شما می توانید پس از این دوره وایه دوم گیرید اما فاصله می تواند حتی 6 ماه باشد. بهتر است که واکسن دوم را در یک دو ماه گذرانید. شهر داد عبدالله دولتوف پزشک تاجیکی مقیم مسکو. گذشته از این طبق یک تحقیقاتی که در مجله طبی زلانست نشر شده است، ثمره بخشی وایه دوم واکسن استرازنیکا پس از 12 هفته وایه اول 81.3% افزایش یافته است. این نتیجه یک قطار کشورهای اروپا را وادار کرد که فاصله واکسن های خود را تغییر دهند. روند امگذرانی آماوی بر ضد کرونا ویروس در ولایت بدخشان پس از آنکه 50,000 وایه واکسن مادرنا در آخر ماه ایول به منطقه وارد کرده شد ادامه یافت. در جلسه نوبتی ستاد در مورد پیشگیری پنجشنبه کووید 19 رئیس ولایت یادگار فیضوف گفت پیش از همه طبیبان، پیرانسالان، اینچنین کارمندان سودا و خدمترسانی واکسن زده می شوند. وی گفت قبلا با کمک وزارت تندرستی به منطقه بیش از 5,000 وایه واکسن استرازنیکا آورده شده بود. در مرحله اول آدمان سنشان از 60 سال بالا و کارمندان طب واکسن زده شدند. فیضوف نگفت که آیا مقدار نوبتی واکسن مشابه به منطقه آورده می شود یا نه. سردار ریاست تندرستی ولایت بدخشان فرید مظفرف در یک صحبت کوتاه تلفنی با رادیو آزادی گفت روزهای نزدیک باید به منطقه 5500 وایه دیگری واکسن استرازنیکا آورده شود. این مقدار برای آنهای پیش بینی شده است که الکی وایه اول را گرفتند.
من گدای کوچه های شهر زیباید شوم، من ادای دخترانی چشم شهلایت شوم، من گدای کوچه های شهر زیباید شوم، من ادای دخترانی چشم شهلایت شوم. چشم شهلایت شوم، من گدای کوچه های شهری زیباید شوم، من ادای دختران چشم شهلایت شوم. فرشته بر پاکی ما گرد کند ننگ زیب باکی ما، گر رشک
برد فریشته بر پاکی ما، گرده و کند ننزی بی باکی ما، ایمان به سلامت به دری مرد بریم، احسن زهی چستی و چالاکی ما، ایمان به سلامت به دری مرد بریم، احسن زهی چستی و چالاکی ما.
پیوندان تاجدین خلوف، سربازی که هنگام دیدبانی بینای دادستان کلی تاجیکستان به هلاکت رسید، به فرضیه رسمی مرگی او باور ندارند. با اطلاع مقامات او خودکشی کرده است. نزدیکانش در دهه اندرابی کلاب میگویند حقیقت را دانستن میخواهند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان احمدزاده شنوید. در دادستان حربی منطقه کلاب گفتند تفتیش پرونده مرگ تاجدین خلوف ادامه دارد، اما جزئیات ندادند. پیشتر یک منبع رادیو آزادی در دادستان کلی تاجیکستان گفته بود که 4 تیر از زیر منهش زده از سرش بیرون شده است. تشخیص ابتدایی حادثه را خودکشی نامید. هنوز معلوم نیست چرا این کار را کرده است. درباره مرگ سرباز در بینای دادستان کل رادیو آزادی روز 17 ایول خبر داد. نزدیکانش میگویند او ماه می امسال مجبوری به خدمت حربی برده شده در یکی از واحدهای گارد ملی خدمت میکرد و 12 ایول شب فاجعه یکی از محافظان بینای دادستانی بوده است. ستاره خالو و مادر تاجدین خالوف به رادیو آزادی گفت
او بچه ما پوش مای به طرف ای به طریق ایوتاگیری هفتون ده قپیدن بودن بچه ما را ابلا و کدن بودن ای را پویسکا به خونه را نمی اومد همی یک بر اومد پویسکا گرفتن بودنش ای کمیسی همو چی نگذشت عسکری دیگه اینا 26 ساله شد بچه ما دانشگاه را بود کرد ابلا همین فقط ابلا و غمی دودی را ای را پویسکا نمی اومد.
به نقل نزدیکان تاجدین خلوفی 26 ساله دانشگاه کلوب را ختم کرده یک سال پیش خانه‌دار شده بود و هنوز دخترش یاسمن به دنیا نیامده به سربازی رفت. همسرش حلیمه قربانوا میگوید تاجدین خلوف شکایت کرده بوده است که خدمت سربازی خیلی سخت میگذرد.
از طریق تلفن یگان گپش نگفته بود وقتی که با رخصتی اومده بود خانمون اومده بود رو تقریبا روز 14 هم پیش از خدمت رفتنش همه عزوبایی که در خدمت دادنش دیم بلو زدنش تا سانچست یمو چست برتافتنش برای تحت نظارت دکترو بسته داوجا که میگفت که نگام نمیکنن.
نقل کرد خانم قربانوا بعد رفتاری با سربازان که در بعضی حالات به معیوب شدن و یا مرگ جوانان در قسم های حربی می انجامد یکی از سبب های اساسی سرکشی اکثری جوانان از خدمت در ارتش گفته می شود. مقامات با چنین نتیجه گیری ها راضی نیستند. حالا که تحقیق پرونده مرگ سرباز تاجدین خلوف ادامه دارد، خانواده اش می خواهند مقامات منصفانه رفتار کرده سبب اساسی مرگ پسرشان را بگویند. مرگ سربازان در صف نیروهای مسلح و نهادهای دیگر حفظ ترتیبات و قانون مسئله نو نیست. دفتری آزادی‌های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان میگوید از سال 2015 تا 2019 با آنها حدود 10 مورد مرگ سربازان در قسم‌های نظامی آشکار شده است و اکثری آنها در پی بدرفتاری و اذیت سربازان رخ داده است. مقامات میگویند سال‌های اخیر نظارت در قسم‌های حربی سخت‌تر و مواردهای بدرفتاری در مقایسه با گذشته کمتر شده است.
بازی‌های 32 تابستانه المپیک که 23 ایول در توکیو ژاپن شروع شدند روز یکشنبه 8 آوگوست به انجام می‌رسند. در همین حال در این المپیادا ورزشکاران 88 کشور مدال به دست آورده‌اند. از آن جمله نمایندگان 63 کشور با مدال‌های طلا سرفراز شدند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. در المپیاده توکیو از روی حساب مدال ها با در نظر داشت صفات آنها مثل پیشین منتخب چین در مقام اول است. ورزشکاران این کشور تا حالا 75 مدال از آن جمله 34 نشان طلا گرفتند. مقام دوم را منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 92 مدال من جمله 3 نشان طلا از آن خود کرده است. منتخب ژاپن با کسب 47 مدال که 22 تاش طلا است در مقام سوم قرار دارد. به دهگانه اول اینچنین بریتانیای کبیر، استرالیا، روسیه، آلمان، ایتالیا، هلند و فرانسه داخلند. از کشورهای شوروی سابق بجز از روسیه، ورزشکاران گرجستان، ازبکستان، اوکراین، بلاروس، استونیا، لاتویا، ارمنستان، قرغیزستان، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان با مدال‌های المپیاده توکیو مکافاتانیده شدند. ولی ورزشکاران دو کشور دیگری پسا شوروی، لیتوا و مالدوا تا حالا در این بازی‌ها مدال نگرفتند. ورزشکاران تاجیکستان که سبقت خود را در بازی‌های 32 تابستانه المپی به انجام رسانیدند نتوانستند مدال به دست بیارند. ضمناً از کشورهای آسیای مرکزی تنها تاجیکستان نتوانست مدال بگیرد. همه 10 ورزشکار تاجیک در المپیاده توکیو ناکام شدند. شباس نعمت‌اللهیف، سیاوش ظهوروف و بهادر عثمانوف هر سه آید به باکس، سامان محمدبیکف، اکمل مرادوف، کامرانشاه استاپیریان و تیمور رحیموف هر چهار آید به جودا، علیمجان ایشانوف و آناستاسیا تیورینا هر دو آید به شناوری و ایلدار احمدیف آید به ورزش سبک در توکیو به مدال ماندند. ناکامی این ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو باعث نگرانی کارشناسان ساحه گردیده است. علی محمد مرزایف، سابقه دار ورزش، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این المپیاده توکیو رو تماشا کردم، ورزشکارای ما اساسی بگیر همش جوانن. بسیار مخلصی کردیم، ما دلمون می‌سوزه. یک خلاصه اومدن در کار است، برنامه مخصوص کردن در کار، مبلغ گذاری کردن در کار. انا بعد از ورزشکارا طلب کنن که با نتیجه بتیان.
با گفته جناب میرزایف خوب می بود ساختار کمیته جوانان و ورزش تغییر داده، کمیته ورزش در علاهیدگی فعالیت نماید و به رهبری آن متخصصان پرتجربه و کاردان تعیین کرده شوند. باید تذکر داد ورزشکاران تاجیک در بازی های تابستانه المپی در هیئت دسته منتخب تاجیکستان صاحب استقلال از سال 1996 باری هفتم شرکت ورزیدند. منتخب تاجیکستان در مدت 25 سال در بازی های المپی همگی 4 مدال، یک نشانی طلا، یک نشانی نقره و دو نشانی برنجی به دست آورده است.
Kidari mandigaram tu digari mandigaram tu digari dil bari lapsha kariyo mandigaram tu digari mandigaram tu digari ai pari kapi dariyo mandigaram tu digari mandigaram tu digari dil bari lapsha kariyo mandigaram tu digari mandigaram tu digari جان سی موزاری تو اختاری تو میپری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری در گردانک درو مر جان سی موزاری تو اختاری تو میپری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری ای پاری کب دیداری من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری دل بری لب شکری من دیگرم تو دیگری یو من دیگرم تو دیگری
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامان بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتابی نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتابی از سرگذشت های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلونی فهمیده و فرهنگی، از تلاشی یافتن پاسخ‌ها به سوال‌های زیاد اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث می‌کند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیوی زمانه هم کار می‌کند. مؤلف رمان های سندروم استکهلم، زمین مادران، ریگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگر ها می باشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله مفقی زن در اویل و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثر نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان ها موقع ضعیف و گاه ها تحت سرکوب زن سنتی بحث می کند که در تلاش مقاومت با نظام موجوده می باشد. شهزاده حالا با ما توسط سکایپ به صحبت می پیوندند. سلام شهزاده. این اثر نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثری تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود. مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خواننده‌اش رسیده است تا حال واکنش گرفته؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا این کتاب رو میخوان در آمریکا هم بازچاپ کنن. ما زیاد رمان نداریم، کتاب های نداریم که روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیتونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشا بینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده طوری گفتم. از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی رو یاد گرفته است. ملکه همیشه روحان آزاد بود، شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیمی میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتاب درباره هنر یا درس های عشق ورزی امیری بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا در همین وقت به دست ملکه میرسد. در این بین ملکه مورد استنتاق خادمان کگب هم قرار میگیرد. حالا شهزاده، سوال من همچون خواننده به شما این است که قصه کماسوترا امیری بخارا، این قسمت روایت بالاخره حقیقت است یا تخیل ایجادی؟
حقیقت دارد. بسیاری از صحنه ها و روایت هایی که در این رمان مطرح شود بر اساس تجربه های خودی من هم. و همونطور که رمان هم با نامه شروع می شود از دوشنبه از تاجیکستان از دوست دیرین با نام زور دخته که من تصمیم گرفتم با اسم واقعی نام ببرم، که زور دخته عکاس معروف تاجیک تصویری این کتاب را به دست من دادن که در اروپا اون را منتشر. این همون گونه که در کتاب هم آورده می شود، همه سوترا در واقع نظامنامه زندگی خصوصی و یا زندگی محرمانه امیری بخارا در آن ثبت شده. متاسفانه خود اون کتاب ناشری پیدا کرد که آن را منتشر کنند. بسیار شباهت با کاماسوترا داشت و کاماسوترا رو همه می شود. اما این که این کتاب در دست من هست درست است.
شهزاده، شما یکی از کمترین نویسنده های تاجیک و زن هستید که راجع به رابطه های محرمانه زن و مرد و یا ویژگی های طبیعی زن آشکارا می نویسید. این چی است؟ تلاشی برپا کردن ماجرا به خاطر کشیدن توجه خواننده، انقلاب ذهنی در ادبیات تاجیک، یا بخش مهمی سبک نویسندگی شما است تا ویژگی شما را تاکید کند؟
خیرامان جان، ما همونطور که میدانیم تمام ادبیات فارسی با صدای مرد ثبت شده. متن هایی که ما داریم غالبا مردانه است و ما دنیای مردانه مردمی آسیای میانه رو به خصوص تاجیکان رو زیاد میشنویم، میخوانیم و مینویسند و نویسندگان زیادی مرد داریم، اما دنیای زن تاجیک شناخته شده نیست، کشف کرده نیست و من به طور غریزی این کار رو انجام دادم. اول از این که به نوشتن شروع کردم، یکی از دلایلش این بود که ما نویسنده زن نداشتیم. دنیای زنان رو هم ما باید مطرح بکنیم که در تاریخ بماند و مشکلات ذهنی، مسائل اجتماعی و خصوصی زن تاجیک نیز مطرح باید شود و من امیدوارم که زنان دیگر هم پا به عرصه خواهند گذاشت و جسورانه و دلیرانه بدون سانسور، بدون رودرواسی و یا اون شرمی که پای ما رو گرفته از جهان زنانه صحبت کنند. اگر من این کار رو نکنم، در عین حال به نظرم می رسد که کسی دیگری این کار رو نخواهد کرد. یک دلیل آن این بود که من ادبیات روس رو خواندم و در ادبیات روس ما جهان زنانه رو بسیار روشن می‌بینیم و دلیل دیگرش این که من چرا رمانی بازگشت با بخارا رو به زبان انگلیسی نوشتم، همین دلیل اصلش این بود که زن تاجیک، زنی که در شوروی زندگی کرد و زندگانی دوگانه داشت چگونه بود، و آن هم دلیل انتخاب این بود که چرا به زبان فارسی تاجیکی ننوشتم، به انگلیسی نوشتم. من در مدتی که در خارج از کشور زندگی کردم ادبیات زیادی، بسیار بیشماری به زبان انگلیسی خواندم و متوجه شدم که ادبیات ما تاجیک ها بسیار شسته رسته و بسیار تنگ و محدود است و ما از چیزهایی صحبت میکنیم که ما رو به هیچ مشکلی روبرو نمی کند، به هیچ سوالهای جدی برابر نمی کند. من تصمیم گرفتم که آنقدر از این زنانگی و از دنیای زن روشن بنویسم که زن تاجیک، دختر تاجیک از بدن خودش شرم نداشته باشه، از خودی خودش شرم نداشته باشه. و این پایه اون است که درک کند که زن و مرد انسانند و همان گونه که ما زنها محدودیت هایی ممکن است داشته باشیم، مردها هم دارند. در ادبیاتی که مردهای تاجیک نوشتند، ما باز هم میبینیم که وارد دنیای درونی و چارچوب بدن نمیشن و این تابوی بسیار بسیار تنگی هست که دست ادبیات را بسته است. جسارتی که حتی در قرن‌های پیش کلاسیک های ما داشتن ما نداریم. دلیل آن میتوند تنها این باشد که ادبیات ما پیشرفت نکرده، ادبیات ما بسیار محدود مانده و ما باید اول از همه آزادی فردی را به خودمون اجازه دیم و این حق مسلم خودمون را اجرا کنیم، عملی کنیم و اولین راهش هم آن هست که از آن بنویسیم و صحبت کنیم.
بله، اکثر قهرمان های اثر های شما زن های جوان، برخواسته از تباهی و محدودیت ها هستند، آزادی پرستند. احساس می شود که شما هم گفته تا جای ترجمه حالی هم هستند. فرض کردیم شما در غرب، در اروپا نیو، در سمرقند یا تاجیکستان زندگی می کردید که آنجا امروز ما می دانیم که بسیاری ها با شیوه سنتی زندگی رو پیش می برند، نقش دین خیلی بلند است. تا کجا به همین شیوه شما می توانستید که در آنجا به پرده و اوریان سرگذشت های قهرمان های زنی خود را بیان میکنم؟
من فکر میکنم که سبک بیان من همین می بود، چون من خودم را تغییر کرده احساس نمی کنم. من همون شهزاده هستم که در دانشگاه دولتی سمرقند درس می خواندم با 50 نفر از هم سبقان خودم و ما از همین موضوع ها صحبت می کردیم، بحث می کردیم. انتخاب های من بسیار تابشکنانه بود، اما شاید مثلا زبان نوشتنم کمی محلی تر می بود، ولی محتوای نوشته هایم همین می بود که هست. من برنامه دارم، امید دارم که در سالهای نزدیک برگردم به سمرقند و همچنان ادامه دهم و احتمالاً باز جسورانه تر از اینها بنویسم که حالا می‌نویسم.
شاهزاده نمی ترسید که مثلا برعکس در اونجا زیری مثلا فشار زیری انتقاد نفهمی قرار می گیرید، شاید با برخورد منفی قرار بگیرید که انتظارش نداشتید؟
نه، ترس از این ندارم. همون گونه که ما می دانیم آن احمد هم تحت فشار بود، فروخ فرخزاد هم تحت فشار بود، سیلویا پلاس هم در آمریکا و هم در اروپا تحت فشار بود، بسیاری از نویسندگان امروز اروپا هم تحت فشار هستند، چون مسائل رو مطرح میکنند که برای خواننده‌ای که گوش و هوش و ذهنش با خواندن ادبیات مردانه عادت کرده است کمی شوک آور است. و این جریان سالهای سال شروع شده است، همون گونه در روسیه هم که ما میبینیم زنان جسارانه‌تر مینویسند. من اگر برگردم و برای من مشکلی بیاد، خب میتونن کتاب منو چاپ نکنن که چاپ نمی کنن. همونطور که میدارد همچنان کتاب های من در ازبکستان ممنوع است، نوشته های من ممنوع است و منتشر نمی شود.
شما نگفتن چرا منتشر نمی کنن؟ چرا اجازت نمی دهن؟
در زمان اسلام کریموف چرا بارها رو راست اصلا گفتن که برنگرد، چرا آمدی و منو بازداشت کردن، من 4 ماه ممنوع الخروج بودم، پاسپورتی منو گرفته بودن، اجازه نمیدادن.
اما در دوره میرزیایف وضعیت تغییر نیافت؟
در دوره میرزیایف که من سفر کردم با قوانین جدیدی که 1 ماه اجازه بدون ویزا سفر بود، مأمور امنیت که ثبت نام میکرد منو در منزل مادرم گفت که رئیس جمهور جدید همه شما ها رو بخشیده. گفتم مگر ما چی گناه کردیم که ما رو باید ببخشند؟ و از پاسخ من خوشش نآمد. اما به عنوان این اجازه ها به عنوان یک فردی هست که اونجا تولد شده و دیدن خانواده رفته. من هنوز اونجا نرفتم که مثلا رونمایی کتاب برگزار کنم، کتاب چاپ کنم. هنوز صحبت از اینها نشده. همونطور که شما میدانید یک جلوگیری هایی هست که بدون اینکه صحبت شود مطرح میشد. لیست سیاه اسلام کریموف همچنان برجا هست، اسم بسیاری از فعالان در اون همچنان ثبت هست و جلوی فعالیت هایشون گرفته میشود. من تلاشم بر این است که وقتی برگشتم سمرقند انتشاراتی خودم رو راه بندازم، انتشاراتی آزاد، همون گونه که در هلند انجام دادیم همراه با همسرم. ما انتشارات عقل سرخ رو راه انداختیم و ادبیات تاجیکان رو معرفی میکنیم، تاجیکستان رو، همه فارسی زبانهای آسیای میانه رو معرفی میکنیم، شعر و کتابهایشون رو با 2 خط منتشر میکنیم. همین کار رو برنامه دارم در سمرقند و در دوشنبه نیست ادامه دهم.
و در پایان صحبت شما درباره خوشبختی زن گفتید. خیلی کوتاه، زنی تاجیک برای اون که خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای اینکه بتواند خوشبخت شود به عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز را دوست دارم، چه چیز را دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چی کسی دوست شود، با چی کسی دوست نشود، با چی کسی ازدواج کند یا نکند، و حرف خودش را نخورد. این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد، با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام میشود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد برای هر کاری کند، چی بخرد، چی بخورد، چی نخورد، حتی خانه پدر مادرش رود یا نرود. و این چیزها آنقدر دست و پای زن رو بسته است که اون خودی خودش رو